سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در می‌زند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به یک آموزشگاه آزاد هنری و مهمان استادی هستم که اینجا کلاس داشتند و قبول کردن که بعد از کلاسشون ما باشون گفتگو داشته باشیم و معرفی کنم خدمتتون آقای رشید کاکاوند که شاعر هستن، داستان نویس هستن، مجری رادیو و تلویزیون و همینطور استاد دانشگاه. سلام آقای کاکاوند، شبتون بخیر.
به نام یزدان پاک، درود بر شما و شنوندگان عزیزتون در رادیو فرهنگ.
خب آقای کاکاوند، ما شما را به نام رشید کاکاوند، استاد دانشگاه و شاعر و داستان نویس و مجری میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
رو چرت کنم، خب رشید کاکاوندم دیگه، چجوری باید میفهم؟ من اگر بخوام در موضوعات مختلف که به اونها گرایش دارم یا حالات و اوضاعی که دارم یک صفت انتخاب کنم برای خودم قرار بدم، من عاشق هنر و زیباییم، بشه این توصیفو اگر بپذیریم، چون معلمم که هستم با محور موضوع عشق و زیبایی معلمی میکنم. توصیمم همینطور به عنوان مجری یا کارشناس یا به هر شکلی که حضور پیدا میکنم، اگر موضوع بر مبنای این محوری که گفتم باشه، خب حضور بهتری دارم، و یا نه یا سعی میکنم نباشم، یا اگرم باشم خود طبیعتاً کیفیت خوبی نداره حضورم.
خب آقای کاکاوند، از کودکیاتون برای ما بگید، مخصوصا از خیالهای دوران کودکیاتون چطور گذشت، کجا گذشت؟
کلا من آدم خیال پردازی بودم از همون سالهای نخست زندگیم تا امروز. بخش مهمی از زندگی من، شاید زمانی طولانی تر از زمان عمری که به من رفته، تو تخیل و رویا پردازی بودم. یادم از همون ابتدا رویاها بیشتر زندگی منو پر کرده بود، تا جایی که گاهی غافل می‌شدم از واقعیت‌ها. یعنی به عنوان یک پسری که توی خانواده شلوغ هم بزرگ می شدم، تعداد بچه ها زیاد بود، همیشه مشهور بودم به اینکه حواسش پرته، حواسش نیست به اون چیزی که داره دور و برش اتفاق می افته. یادم گیجی نبودم، ولی اونقدر حواسم توی عوالم خودم بود و رویا پردازی هایی که داشتم، باعث می شد که بیشتر اوقات جدا بشم از اون واقعیت های اطرافم. گویا اینکه این واقعیت ها خیلی کمک می کرد در این خیال پردازی های من. خب تو نسلی بودیم که بچگیمون بیشتر تو کوچه میگذشت و با بچه های محل، و سالهای رواج تلویزیون، تازه تلویزیون را افتاده بود و بعد سینما به شکل جدی باز تو ایران اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دیگه همه گیر شده بود. این سینما و تلویزیون و در کنارش خب طبیعتاً شکلهای دیگه هنر مثل موسیقی و اینا، از همون ابتدا همراه بودم باهاش. فیلم هایی که می دیدیم و بازسازی این فیلم ها تو کوچه با بچه محل ها، و اینا کمک می کرد به این تخیلی که هر لحظه منو در جایگاه تازه قرار می داد. قهرمانان قصه ها، قهرمانان فیلم ها برای من جاذبه داشتن، و گاهی در قالب این قهرمان ها فرو می رفتم، گاهی قهرمانان جدیدی خلق می کردم در کنار این قهرمانان، و از همون ابتدای مدار قصه پرداز هم شده بودم. گاهی طراحی قصه هایی می کردم که بازی های عمومی با بچه ها تو کوچه انجام می دادیم. گاهی شخصیت های از خودم معرفی می کردم که در واقع شخصیت خیالی بودن، شخصیت واقعی نبودن، و این دنیا قشنگی بود برام. همینجوری با ادبیات، با سینما، با موسیقی، با شکل های مختلف هنر نم نم آشنا می شدم. این که میگم آشنا می شدم غیر زمانش، من قبل از مدرسه است، یعنی خیلی بچه بودم. با کتابخونه کانون پرورش فکری در همون سالا، پیش از آن که سواد خواندن نوشتن پیدا کنم، ارتباط برقرار کردم. شاید یه بخش از تخیل من اونا جواب می داد، چون من تو کوچه های خاکی در یه محیط نسبتا محرومی زندگی می کردم، و کتابخونه کانون یه محیط تر و تمیزی بود با آدم های تحصیل کرده، و طبیعتا نوع رفتارشون و صحبت کردنشون برای من خیلی جذاب بود، فرق داشتن با آدم هایی که در محیط واقعی زندگی می دیدم. من خیلی نویسندگان مطرح روزگار خودم و امروز رو اون وقتا به صرف این که کتابی ازشون تو کانون بود و ازشون صحبت میشد شناختم بدون که خوانده باشم. یکی از اولین نویسندگانی که من تو کانون اسمشو شنیدم و تو ذهنم حک شد نادر ابراهیمی بود که بعد که تلویزیون میرفتم تو خونه بشینم مثلا سریال نگاه کنم میدیدم نادر ابراهیمی مثلا نویسنده کارگردان یک سریاله و برام جذاب بود و میگفتم این همون نادر ابراهیمیه که تو مثلا کانون اون خانم ازش صحبت میکرد و پیگیری میکردم و دیگه بعدم برای من مهم بود که اسمشو جایی میدیدم. بعد که سواد خوندن نوشتن پیدا کرده بودم جایی نادر ابراهیمی میدیدم یا اسمشو میشنیدم انگار که یه مالکیتی داشتم بهش، انگار که پوز میدادم به این که من اینو از قبل میشناسم. این برای من مهم بود. چارلی چاپلین رو در همون سالها شناختم چون نمایش بازی میکردن، تقلیدش رو میکردن، گریم میکردن، مثل چارلی فیلم بازی میکردن، تارت بازی میکردن و چارلی رو از همون ابتدا خیلی علاقه من شدم. تلویزیون هم پخش میکرد، سینما یادم نمیاد چارلی رو دیده باشم و تلویزیون پخش میکرد. این دنیای واقعیت و رویا که در هم آمیخته شده بود زندگی من رو هم به شکلی دو قسمت کرده بود. رویایی که از یک شخصیتی محبوب و مطلوب که از خودم ساخته بودم و باهاش سر میکردم، گاهی سعی میکردم تقلید اون شخصیتی که خودم ساخته بودم بکنم و رویاهای منو شکل میداد. قهرمانان مختلف زندگیم که از ادبیات از هنر اومده بودن و خودم شکلهای پرورش یافته تری ازش ایجاد کرده بودم، مثل اونا رفتار میکردم. بخشش
قهرمان کودکیتون کی بود؟
فراوان بودن از شخصیتهای داستانی. من یادمه که یکی از قهرمانانی که الانم وقتی تصویرش رو میبینم خیلی ذوق زده میشم تن بود، اون پسر خبرنگار نوجوانی که ماجراجو بود و دنبال این مباحث میرفت. سوپرمن رو شاید به خاطر محیطی که یه مدار فقر و یه مدار ناتوانی توش زیاد بود، خیلی چیزای عادی زندگی که امروز بچه ها به راحتی بهش دسترسی دارن دوران کودکی ما شبیه خواب بود، شبیه رویا بود. از رستم دستان شاهنامه خودمون بگیرید تا سوپرمنی که فرنگی رو ساختن. نیکی کردن به انسان ها موضوع خیلی مهمی بوده. شاید یکی از دلایلی که به سراغ ادبیات و هنر اومدم همین باشه، چون جهان آرمانی رو توی این دنیا میبینم و این جهان آرمانی با آدم های خوب شکل میگیره.
وقتی خیال در می‌زند
خب استاد کاکاوند، اولین روزی که رفتی توی رادیو و تلویزیون، اول رادیو بود درسته؟
بله.
چه احساسی داشتید؟ این رویا رو داشتید که تو همون زمان کودکی که علاقه من بودید به رادیو و تلویزیون و سینما، اینو ببینید که شما هم یه روزی ورود پیدا کنید به این عرصه، و اولین روزی که رفتی چه حس و حالی داشتی؟ چطور بود براتون؟
من راست شو بخواد با اون که با تلویزیون با رادیو زیاد ارتباط زیادی نمی‌شنیدم، چون دوره ما دوره رادیو بود، اما تلویزیون بود که خیلی وسوسه ایجاد میکرد به خاطر قهرمانانی که میدیدم. شاید بعضی وقتا به خودم فکر میکردم که یک روزی مثلا در عالم سینما بتونم حضور پیدا کنم، اون اولاش به عنوان بازیگر، بعدها به عنوان یک فیلمساز. اما واقعا درباره رادیو این فکر را نمیکردم و روز اول که به عنوان یک رهگذر در واقع یا دوستان من رادیو کار داشت، منم همراهش اومده بودم. کار برنامه سازی هم نداشت، با یک کسی کار داشت. اومدم در استودیو رادیو کرج، اون وقتا یه برنامه ادبی داشت ضبط میشد که صحبتی پیش اومد بین گوینده و سردبیر و تهیه کننده و اینها سر تلفظ یک کلمه بود. روی تلفظ یک کلمه مشکل داشتن، بحث داشتن با هم دیگه. بعد برصورت ما مهمونشون بودیم و به دوست من موکول کردن که ایشون نظر بده. خب بالاخره کار ادبیات کرده بودیم، ایشون به من پاس داد و من در اون کلمه توضیح دادم براشون که تلفظ درسترش چیه و معنیش چیه. اون تمام شد، ما خداحافظی کردیم، اومدیم. هفته بعدش سردبیر اون برنامه زنگ زد که شما میای کارشناسی این برنامه ما بشید. من نمیدونستم کارشناسی یعنی چی، اصلا کار رادیو نمیشناختم، نه تو ذهنیتی داشتم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی بیاد ادبیات برامون صحبت کن. گفتم باش. اومدم سال 76 بود، 77 بود نمیدونم، تا الان 20 ساله که دیگه تو رادیو موندم. و نه اون حسی که شما فکر کنید رویایی بوده و حالا به اون رویا رسیده باشم و هیجان زده شده باشم، اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته، چون به رادیو زیاد فکر نکرده بودم، حتی کار تو رادیو رو خوب نمیشناختم.
تلویزیون چطور؟
تلویزیون خب بعدها پیش اومد. من تو رادیو کم و بیش دیگه کارم یاد گرفته بودم و شبکه مختلف کار میکردم، تو حوزه کاری خودم میشناختن منو دیگه. مثلا با رادیو پیام که دیگه کم و بیش سرشناس شروع بودم، سال 85 بود، حتی جسته گریخته به عنوان کارشناس تو برنامه تلویزیونی رفته بودم، در حوزه‌های مختلف، در باره رمان، در باره شعرهای مختلف گزارش از من گرفته بودن، تصویرم رو دیده بودم تو تلویزیون. اما به شکلی که حالا برنامه زنده یه جوری که آدم احساس کنه تو تلویزیونه، روز بزرگداشت عطار نیشابوری 25 فروردین سال 85، به خاطر روز بزرگداشت عطار دقیق یادم مونده، آقای آتش افروز که از بزرگان رادیو هستن توی برنامه تلویزیونی بودن به اسم مردم ایران سلام، شبکه 2 بود، به من گفتن که زنگ زد که میای مهمون برنامه ما بشی روی عطار صحبت کنیم. گفتم باشه. اومدم و برای اولین بار تو برنامه زنده تلویزیونی نشستم جلوی دوربین و به عنوان مهمان با آقای آتش افروز صحبت کردیم. تبعات خیلی خوشایند برای من داشت، گویی اینکه از کار تلویزیون خوشم اومد در اون لحظه. دیدم حس خوبیه که جلوی دوربین نشستی که خیلی ممکنه الان ببیننت، و همین باعث شد که من برنامه که تموم شد یک ساعت بعدش کسی به من زنگ زد که سالهای سال بود نه دیده بودمش نه ازش خبری داشتم، یکی از دوستان صمیمی دوران تحصیلات ابتدایی من از طریق برنامه منو پیدا کرده بود، که فکر کنید حدود شاید بشه گفت که 40 سال بود که ما هم دیگر رو ندیده بودیم، 40 کمتر، 30 و 35 سال مثلا. و برام خیلی عجیب بود که چطور یه برنامه تلویزیون هم به شکل مقطعی به عنوان مهمان بیای و یه همچی بردی داشته باشه. اونجا فکر کردم که رادیو و تلویزیون چقدر میتونه مخاطب گستردهی داشته باشه و چه کارهایی میشه کرد با این رسانه، که کار تلویزیون رو بعد از اون که کم کم پیش اومد، دو قدم مانده به صبح شبکه 4 از من دعوت کردم، دیگه به شکل ثابت نشستم جلو دوربین، نه به عنوان مهمان بلکه به عنوان میزبان گفتگو کردم، اجرا کردم برنامه رو تا امروز. آره تلویزیون بیشتر خودش رو به من نشون داد، شاید به خاطر اینکه رادیو رو ناگهان وارد شدم و هیچ سابقه رسانه‌ای نداشتم، نفهمیدم چی شد، اتفاق افتاد. البته خیلی خیلی رادیو رو دوست دارم، ولی آغازش اینجوری نبود. اما تلویزیون رو با توجه به اینکه رادیو بودم و تجربه رسانه رو داشتم، با شناخت اومدم سراغش و احساسش رو الان یادم، احساسش برام ملموس‌تر بود.
کاکاوان، بین فیلم های سینمایی که دیدید کدوم فیلم سینمایی بوده که براتون خاطر انگیز و خیال انگیز بوده؟
خدا میدونه، چون من کلن از گفتم قبل از مدرسه فیلم میدیدم، سینما میرفتم با بچه های محلمون یا با برادران بزرگترم، خیلی فیلم دیدم، شاید خیلی فیلم خوب دیدم، شاید بتونم بگم اصلا بهترین فیلم های تاریخ سینما رو دیدم. و این سال سختیه جواب دادنش. من هر فیلمی میتونه یه عالمی برای آدم ایجاد کرده باشه و لذت برده باشی. از فیلم های غیر ایرانی بی تردید عصر جدید چارلی چاپلین خیلی رو من همیشه تأثیر گذاشته، هم جذاب بوده برام، هم به فکر فرو برده منو و هم دوست داشتم همیشه این فیلم رو. گویی که حالا چارلی چاپلین رو همیشه دوست داشتم به خاطر نوستالژیک از کودکی بوده و به خاطر قابلیت های خود چارلی. اما عصر جدید رو واقعا دوست دارم. فیلم های بزرگ تاریخ سینما، فیلم هایی مثل دره من چه سبز بود از جان فورد، کازابلانکا از مایکل کورتیز، مردی برای تمام فصول از فرد زینمان، روانی از آلفرد هیچکاک، خیلی فیلم خوب. من از یه نسل دارم میگم، نمیام جدید تر دیگه، چون فیلم خوب زیاد دیدم. در سینما ایران هم به همین شکل فیلم خوب زیاد دیدم. فیلم هایی که خلو من خیلی تأثیر گذاشته باشن، فیلم هایی هستن مثل مسافران بیضایی، هامون داروش مهرجویی. هامون خیلی رو من تأثیر گذاشت، در دوره دهه خیلی دونده از امیر نادری. این فیلم های خیلی خوبی بودن. نمیخوام لیست بدم چون ممکنه چیزی از خاطرم بره. الان ممکنه بعد از این گفتگو یادم بیاد ای فلان فیلم که از همه بیشتر رو من تأثیر گذاشته چرا به ذهنم نرسید. اون به عنوان نمونه دارم میگم، این فیلم همه در من تأثیر گذاشتن، خیلی جذاب بوده برام. از فیلم عقب نیستم، فیلم رو به روز میبینم، کلا با سینما ارتباط خوبی دارم. حتی شاید باورتون نشه، کسایی که منو میشناسن عجیب باشه براشون، من حتی در عالم انیمیشن هم کاملا به روزم، یعنی انیمیشن های خوب دنیا رو کامل میبینم، چه فیلم های سینمایشون چه انیمیشن کوتاه رو، و با فکر و با توجه هم میبینم. انیمیشن های خوبی هم تو این سالا دیدم، خیلی خیلی فیلم خوب زیاد دیدم که تاثیر گذاشته داره.
چه موسیقی بیشتر دوست دارید گوش میدید و چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
خب موسیقی هم همون حالت سینما رو برای من داره. اولا که من موسیقی رو کلن میپسندم، موسیقی بد یا موسیقی خوب نداریم، موسیقی مناسب و نامناسب داریم با شرایط روحی آدم. من همه انواع و سبکای مختلف موسیقی رو گوش میکنم، چون اولا شغلمه، با جوانها سر و کار دارم و میخوام پیگیری کنم. اما موسیقی که خلوتم رو پر کنه و خیلی بهش علاقه داشته باشم، جوابم رو بره، به اصطلاح بین انواع موسیقی، موسیقی ایرانی آوازی به خصوص، یعنی آوازهای ایرانی رو خیلی دوست دارم. یه مثال نزنم، تک نوازی های ایرانی، ساز تار رو به خصوص، نوازندگی استاد جلیل شهناز، استاد محمد لطفی که گرچه روحیشون با هم فرق داره کلن، دوست دارم. موسیقی های ارکسترالی که به خصوص آهنگسازی استاد همایون خرم رو خیلی دوست دارم در موسیقی ایرانی. در موسیقی پاپ هم گفتم گوش میکنم، نمونه های خوبش رو خیلی دوست دارم، آهنگسازهای خوب موسیقی پاپ در آهنگسازانی که در این سالهای اخیرم خب مردم بشناسن، بابک بیات و کاراش خیلی دوست دارم. خواننده خیلی برام اولویت نداشته، بیشتر موسیقی و نفس موسیقی بوده. البته خب بعضی وقتا خواننده اونقدر با شخصیت بوده، یه شعوری توی خانش و انتخاب آثارش بوده، خب درجه یک شده و نمیشه در نظر نگرفتش.
استاد خودتونم تا حالا آواز خوندی؟
آره برای خودم که زیاد میخونم.
خب الان بخونید دیگه.
نه نمیتونم، برای کسی نخوندم تا حالا، نه اصلا. بخوام بخونم باید ارکستر کامل باشه، من اجرا کامل بخونم. اینجوری که بخوام اینجا برای شما یه جمله آواز بخونم نه. فقط یادمه که استاد مجید درخشانی، آهنگساز خوب کشورم، توی برنامه رادیویی که باش گفتگو میکردم به من پیشنهاد خوانندگی داد، گفت یه آلبوم بیا برام بخون. که خب من برای مجید درخشانی نخوندم، بعد میام الان برای شما بخونم. نه این کار رو نمیتونم بکنم، چون به فرض این که بخوام بخونم باید شرایطم طوری باشه که بهترین صدای ممکن رو از خودم به شما بدم، نه اینکه صدام خوبه. حتی در موضوع گویندگی هم این رو نپرسیدید، ولی چون بحث به اینجا رسید خدمتتون بگم، من صدای گوینده رو ندارم. خب به عنوان کارشناس هم وارد حوزه صدا و رادیو شدم، اما از روزی که نشستم پشت میکروفون، به خصوص وقتی که دیگه میکروفون رادیو پیام که سراسری بود و حساسیت زیادی برام داشت، فکر کردم که تو با این صدات، با این لحنت که خیلی مثل همه مردم عادی صحبت میکنی، حالا که میکروفون جلوت هست، حالا که ممکنه خدا میدونه چند نفر صدای تو رو بشنون، کاری کن که در همین شکل صدا بهترین صدای ممکن رو به مخاطبت بدی. و من خیلی حساس بودم به این موضوع، و حتی پشت میکروفون گاهی من زمزمه میکردم باش که وقتی موسیقی تموم میشه یا وقتی میکروفون من باز میشه صدای من بشینه روی اون فضایی که ایجاد شده. برام همیشه مهم بوده که ابزاری که به دستم هست در حد امکان بهترین استفاده ازش بشه. شاید بعضی از دوستان من هستن که کارشناس برنامه هستن به این مسئله اصلا فکر نمی کنن. بعضی از دوستان عمدن یه جوری حرف میزنن که کارشناس بودنشون معلوم بشه. من افتخار میکنم که یک شنونده ممکنه رادیو روشن کنه، من تو صحبت کنم، چند دقیقه بگذره و متوجه بشه این گوینده نیست، این مثلا به عنوان کارشناس داره صحبت میکنه. این اصلا برای من خیلی هم باعث افتخاره که صدایی به مخاطبم بدم که نه اینکه در حد گوینده، چون گوینده واقعا صداهای برگزیده هستن دوره دیدن، ولی اونقدرم ناکوک نباشه صدای من که خیلی زود طرف بفهم که این مهمان برنامه است یا این کارشناسه، معلومه که گویندگی بلد نیست. نه، در حد امکانم صدای نسبتا خوشاینده به مخاطبم بدم.
خب عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من را با استاد رشید کاکاوند شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در هفته آینده بشنوید و از حضورتون خداحافظی میکنم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بد انتصار من. خاطر تا به خون من رغبت اگر چنین کند هم به مراد دل نسد خاطر بدسگار من. گذری و ننگری باز نگر که بگذرم فقر من و فقر من و غنای تا جور تو احتمال من. که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای تا چه کاری ز کمند سر زلفت نجهد زبروان و مژگان تیر و کمان ساخته ای ما و خورشید و پری سر بر همه افراخته ای با همه جلوه طاووس و خرم گیدن کب ایمان از که بیمه تر از فاخته ای بیمه مات از در این بازی بیهود من چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود ما رو بپذیرید. در خدمت شما اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا گوش جان را با سخنانی در این عرصه تازه کنیم. لطفاً با این برنامه همراه بمانید. قصد داریم